ساعت 5 عصر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام به شما شنوندگان گرامی، برنامه این ساعت را آغاز میکنیم. نخست توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. ملل متحد میگوید سیل‌های ناگهانی ده‌ها نفر را در افغانستان کشته و زمین‌های زراعتی و صدها خانه را ویران کرده است. حکومت طالبان برای جلب کمک‌های بشردوستانه جلسه اضطراری با مؤسسات ملی و بین‌المللی برگزار کرده است. این در حال است که ادامه باران‌های شدید و سیل در 17 ولایت پیش بینی شده است. وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی حکومت طالبان امروز گفت که بر اثر بارندگی و سیلاب‌های اخیر 41 نفر جان باخته و 59 نفر زخمی شدند. برنامه جهانی غذا و سازمان جهانی مهاجرت دیروز در توییت‌های جداگانه گفتند تیم‌های آنها در محل هستند و وضعیت را ارزیابی می‌کنند تا به مردم آسیبیده کمک های غذایی عاجل توزیع کنند. وزیر خارجه آمریکا با صدر اعظم قطر و وزیر خارجه پاکستان درباره افغانستان گفتگو کرده است. شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی صدر اعظم و وزیر خارجه قطر در اعلامیه خود گفت که در گفتگوی تلفنی دیروز با انتونی بلینکن بر علاوه مسائل دو جانبه درباره وضعیت جاری افغانستان و راه های حمایت از مردم این کشور گفتگو شد. در این حال انتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا در توییت خود نوشت که در گفتگوی تلفنی با همتای پاکستانی خود بلاول بوتو زرداری درباره افغانستان و دیگر نگرانی های مشترک منطقه‌ای گفتگو کرده است. آصف علی خان درانی نماینده خاص پاکستان برای افغانستان میگوید که با فریدون سنرلی اغلو هماهنگ کننده خاص ملل متحد برای افغانستان گفتگو کرده است. آقای درانی در توییت خود نوشته که در این گفتگو روی به رسمیت شناسی حکومت طالبان و چیزی که وی آن را پناهگاه های طالبان پاکستانی در افغانستان میخواند و مسائل دیگر گفتگو شد. در این حال آقای سنرلی اغلو با هنا ربانی کر وزیر دولت در امور خارجه پاکستان درباره مسائل افغانستان گفتگو کرده است. عبدالحی آبر گوینده مترجم و دکلاماتور شناخته افغانستان خبر درگذشتش را رد کرد. او امروز سه شنبه 3 اسد در صحبت با رادیو آزادی گفت که زنده است و از وضعیت صحی خوب برخوردار است. خبر مرگ آقای آبر روز دوشنبه 2 اسد توسط دوستانش در شبکه‌های اجتماعی دست به دست شد. شماری از رسانه‌ها نیز خبر درگذشت او را نشر کردند. عبدالحی آبر سالهای زیاد در رسانه‌های مختلف افغانستان ایفای وظیفه کرده است. سازمان جهانی نظارت انرژی اتمی میگوید که کارشناسان این سازمان در نزدیکی پایگاه اتمی زاپوریژا در اوکراین ماین‌های ضد پرسنل دریافت کردند. این پایگاه در تصرف نیروهای روسی قرار دارد. اعلامیه امروز سازمان جهانی نظارت انرژی اتمی گفت که تیم کارشناسان چندین ماین در زون صفری میان ساحه خارجی و داخلی این پایگاه دیدند. اعلامیه می افزاید که جابجا کردن و موجودیت این ماین ها مخالف با اصول ایمنی این سازمان پنداشته می شود. پایگاه زاپوریژا که بزرگترین پایگاه اتمی در اروپا محسوب می شود در اوایل هجوم روسیه به اوکراین به دست نیروهای این کشور افتاد. و وزرای زراعت کشورهای اتحادیه اروپا در یک جلسه در بروکسل جمع شده و روی موضوع صادرات غله از اوکراین بحث می کنند. صادرات غله اوکراین بعد از آن متوقف شد که روسیه از موافقه صادرات غله اوکراین از بندر بنادر بحیره سیاه پاکشید. وزرای زراعت اتحادیه اروپا میخواهند نرخ غله را برای دهقانان کشورهای همجوار اوکراین ثابت حفظ کنند. بعد از لغو شدن موافقت صادرات غله اوکراین این اولین اجلاس این وزیران است. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این مطالب را داریم. وزیر خارجه امریکا با همتای قطری و پاکستانی خود در مورد افغانستان صحبت کرده است. یک تحلیلگر می گوید
امریکا در افغانستان یک استراتژی دو بوده را پیش می بردن. یک بودش مبارزه بر علیه تروریسم بود. بود دیگهش مبارزه بر علیه شورش بود.
مشکلات مهاجرین افغان در اندونزیا. یک مهاجر مقیم اندونزیا گفت
پلیس شهری مهاجرین هم تحت محاصره خود قرار داده، ولی پلیس امیگریشن وارد عمل شده و مردم مورد لطکوب قرار داده.
صدر اعظم بریتانیا در ملاقات با رئیس جمهور اوکراین درباره صادرات غله این کشور صحبت کرد. لوگوی تویتر تغییر کرده است و در نیمه دوم ساعت برنامه 25 دقیقه میز مدور رادیو آزادی را خواهید شنید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
وزیر خارجه امریکا با همتایان قطری و پاکستانی خود در مورد وضعیت افغانستان گفتگو کرده است. وزارت خارجه پاکستان در بیانیه‌ای که صبح امروز در صفحه تویتر خود منتشر کرده نوشته که انتونی بلینکن و بلاول بوتو زرداری درباره تهدید تروریسم گفتگو و بر ادامه همکاری نزدیک برای صلح و ثبات پایدار در افغانستان تاکید کرد. وزارت خارجه قطر نیز نوشته که محمد بن عبدالرحمن آل ثانی و انتونی بلینکن در مورد راه‌های دوامدار حمایت از افغان‌ها گفتگو کردند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
وضعیت افغانستان باری دیگر مورد بحث وزرای خارجه ایالات متحده آمریکا، قطر و پاکستان قرار گرفت. این سی وزیر دیروز در مورد افغانستان صحبت کردند و تا حدود جزئیات صحبت‌هایشان را نیز فاش کردند. وزارت خارجه پاکستان صبح امروز در صفحه توییتر خود درباره گفتگوی تلفنی آنتونی بلینکن و بلاول بوتو زرداری نوشت: دو طرف بر اهمیت مشارکت سازنده بین ایالات متحده و پاکستان برای صلح، ثبات و توسعه در منطقه تاکید کردند و همچنین وضعیت امنیتی منطقه و تهدید تروریسم را مورد بحث قرار دادند و همچنان به همکاری‌ها برای صلح و ثبات دوامدار در افغانستان تأکید کردند. میتو میلر سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا آخر شب گذشته از این گفتگوی تلفنی خبر داد. بر اساس اطلاعات منتشر شده در وبسایت وزارت خارجه آمریکا، آنتونی بلینکن و بلاول بوتو زرداری نیز در مورد نگرانی‌های مشترک منطقه‌ای گفتگو کردند. هر دو طرف نگفتند که نگرانی‌های مشترک واشنگتن و اسلام آباد در رابطه با افغانستان و منطقه چیست، اما مقام‌های پاکستانی طالبان را متهم کردند که به تهدید طالبان پاکستانی و دیگر تروریست های بین المللی پناه داده است. در این بیانیه به نقل از آقای بلینکن آمده است که مردم پاکستان به دلیل حملات تروریستی آسیب های زیاد را متحمل شدند و ایالات متحده آمریکا با وعده های خود برای همکاری مستمر با پاکستان در مبارزه با تروریسم پایبند است. در همین حال وزارت خارجه قطر با نشر خبرنامه‌ای که شب گذشته منتشر شد نوشت که وزرای خارجه آمریکا و قطر درباره آخرین تحولات افغانستان گفتگو کردند. در این بیانیه آمده است که محمد بن عبدالرحمن آل ثانی و آنتونی بلینکن در این گفتگوی تلفنی درباره روابط دو جانبه دو کشور، بحران اوکراین و آخرین تحولات توافق هسته‌ای ایران نیز بحث کردند. در خبرنامه آمده است که وزیران خارجه آمریکا و قطر درباره راه‌های ادامه حمایت از افغان‌ها صحبت کردند، اما جزئیات زیادی در این زمینه ارائه نشده است. ایالات متحده آمریکا و قطر در 12 نوامبر سال 2021 توافق‌نامه‌ای را امضا کردند که بر اساس آن قطر از منافع ایالات متحده در افغانستان محافظت و نمایندگی می‌کند. قطر برای چندین سال میزبان مذاکرات صلح بین ایالات متحده آمریکا و طالبان بوده و همچنین نقش مهم در روند تخلیه آمریکا و دیگر کشورها پس از حاکمیت دوباره طالبان بازی کرد.
در اعلامیه وزارت خارجه آمریکا شنیدید که وزیر خارجه آمریکا در تماس تلفنی با همتای پاکستانی خود در رابطه با ثبات افغانستان صحبت کرده و با وزیر خارجه قطر نیز بر دوام کمک‌ها با افغان‌ها صحبت شده است. همکار ما مرسلین ارسلا در رابطه با صحبت‌های وزیر خارجه آمریکا با همتاهای پاکستانی و قطریش بر سر مسائل افغانستان با محمد عمر داوودزی، نماینده جمهوری مخلوع افغانستان در امور پاکستان مصاحبه کرده و نخست از وی پرسیده که موضع اسلام آباد و واشنگتن در رابطه با حکومت طالبان چقدر با هم نزدیک است.
امریکا در افغانستان یک استراتژی دو بعده را پیش می بردن. یک بودش مبارزه یا جنگ بر علیه تروریسم بود. یک بود دیگهش مبارزه یا جنگ بر علیه شورش بود. شورش یعنی طالبا. و بعد از امضای معاهده دوها شورش ختم شد. یعنی شورشی دیروز حاکمیت امروز شد. علی اساس همکاری با پاکستان، یعنی همکاری امریکا با پاکستان از این نقطه شروع میشه در این مورد خاص. علی پاکستانی ها ادعا داره که با ما ضرر میرسن. از مناطق جنوبی و جنوب شرقی افغانستان تی تی بی میاد و در پاکستان حملات میکنه. قومندیشان مجاز. این شکایت پاکستان است. طبیعتاً که من از دو متحد امریکا و پاکستان حتما باید دید و بازدیدهای داشته باشند، مشوره های داشته باشند و بالخصوصی که فضای افغانستان من حیثی که جنگ بر علیه تروریسم ختم نشده، حریم هوایی افغانستان به دست امریکا هست، حضور داره وجه و پاکستان توقع داره از امریکا که همونطور که برش راه داده همونطور دشمنای پاکستان هم هدف قرار.
در رابطه با استفاده گروه‌های تروریستی از خاک افغانستان و متوجه شدن تهدید از خاک افغانستان علیه کشورهای دیگر، ایالات متحده آمریکا و پاکستان با هم موقف واحد ندارند، اینا موقف دوگانه دارند. ایالات متحده آمریکا از عملکردهای طالبان در برابر گروه‌های تروریستی تا حال قسما راضی است، اما پاکستان شکایت‌هایی دارد. در چنین یک حالت پاکستان و ایالات متحده آمریکا چطور میتونند به یک موقف واحد دست پیدا کنند و اینا بتونند و ثبات در افغانستان با هم یک موقف را در پیش بگیرن؟
خب در اون قسمت دو موضوع مهم با هم خلط شده بود. هم افغانستان و هم شاید پاکستان اشتباهن. امو وزیرستانی هایی که به این طرف خط دیورن زندگی میکردن، اونا را طالبا گفتن که ما عزیز اینا را دور میکنیم به خاطر اعتماد شما، که اون اعلامیه ایالات متحده آمریکا در مورد اون مهاجرین بود که ما با بنام مهاجر هم یادش نمیکنیم و خط دیورن با رسمت شناخته نشده. اون مردم هم میگفت که یعنی اونا دخیل نیستن، یعنی امریکا نگفته که تی تی پی دخیل نیست، اونمو وزیرستانی هایی که ای طرف زندگی میکنه اونا را گفتن که دخیل نیستن. بر صورت همکاری بین امریکا و پاکستان همیشه بوده، در 22 سال بوده در مورد مبارزه بر علیه تروریسم، ولی در قسمت طالبا باز اختلاف نظر داشتن.
قطر حال به نحو حافظ منافع ایالات متحده آمریکا در افغانستان است و به عنوان یک کشور میانجی بین حکومت طالبا و ایالات متحده آمریکا هم عمل میکنه. قطر چقدر تانسته در این بخش خواسته های دو طرف را بر یک دیگر بقبولانه و حداقل شرایطی که دو طرف داره و شرایط را به دو طرف به گونه درستش برسانه و این خواسته ها و شرایط به کرسی بنشینه؟
خب ما فکر میکنم که در دوران مذاکراتی که در دوحه صورت میگرفت، در وقت قطر به امریکایی ها قناعت داده باشه که ما ضامن هستیم، گویا که طالبای سابق نیست، تغییر کردن، اینا در مورد همه شمول بودن، در مورد جای ندادن با گروپ های تروریستی و در مورد حقوق بشر و حقوق زنا و دخترا در این نرمش نشان میدن. ولی چیزی که قطری ها وقت میگفتن که علنی هم میگفتن، حال طالب ها کاملا برعکس از او عمل میکنن، که طبیعی است که امریکا و دیگه متحدین امریکا از قطر خواهان همی هستند که مسئولیت خود رفع کنن. ما به صراحت گفتم میتونن که با اکمال دو ساله طالبا موسط تعامل بین‌المللی با طالبا پایین میره، در حالت پایین رفتن است، و حتی کشور همسایه اینا به فکر پایین بردن سطح تعامل با طالبا است.
صحبتی بود با محمد عمر داوودزی، نماینده جمهوری مخلوع افغانستان در امور پاکستان.
تحولات خبری افغانستان و جهان، رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و موجهای کوتاه 19، 21 و 25 متر.
برخی از پناهجویان افغان در اندونزیا در واکنش به برخورد خشونت‌آمیز روز گذشته پلیس این کشور با پناهجویان معترض افغان اعتراض کردند. آنان به رادیو آزادی گفتند که پلیس اندونزیا روز گذشته در برابر پناهجویان معترض از خشونت کار گرفته و آنان را لتوکوب کرده است. سفارت افغانستان در اندونزیا با تایید موضوع لتوکوب پناهجویان افغان از سوی پلیس این کشور میگوید که موضوع را با وزارت خارجه اندونزیا در میان گذاشته است. جزئیات بیشتر در این گزارش که با صدای اعتراض پناهجویان افغان آغاز می شود.
این صدا اعتراض ده ها پناهجوی افغان در شهر ماکاسار اندونزیا است که پس از آنچه که خشونت و لتوکوب چندین پناهجوی معترض افغان از سوی پلیس این کشور عنوان می کنند در برابر اداره مهاجرت اندونزیا اعتراض کردند. جواد ربانی یکی از این پناهجویان روز سه شنبه به رادیو آزادی گفت حقوق پناهجویان در اندونزیا در نظر گرفته نمی شود و به خاطر دادخواهیشان هم مورد خشونت قرار می گیرند.
امروز بار دیگر پناهجویان شهر ماکاسار اندونزی پیش دفتر حقوق بشر و اداره مرکزی میگریشن شهر ماکاسار تظاهرات اعتراضی را برپا نمودند و از این اداره خواستند که اجازه بدن تا صدای پناهجویان به گوش رسانه ها و دنیا برسه و از اداره میگریشن خواستند که دیگر خشونت علیه پناهجویان و اعتراض مسالمت آمیز آنها را توقف کند.
اسدالله پیام یکی دیگر از پناهجویان افغان در اندونزیا از برخورد روز دوشنبه پلیس این کشور با پناهجویان افغان چنین حکایت میکند.
اینا آمده بودن مهاجرین محاصره کردن، پلیس شهری مهاجرین تحت محاصره خود قرار داده، ولی پلیس امیگریشن وارد عمل شده و مردم مورد لاتکوب قرار داده که یکی از مهاجرین افغان بسیار شدیدا زخمی شده که تا اکنون هم یعنی 24 ساعت شد در شفاخانه به سر میبرند.
مرزی مددی یکی دیگر از پناهجویان افغان در اندونزیا میگوید که با گذشت چندین سال هنوز هم از حقوق اساسیشان در این کشور برخوردار نشدند.
بیش از 10 ساله که مهاجرین در اینجا از حق کار، حق تحصیل، حق سفر، از این گونه حق و حقوق محروم هستیم. ما از اداره UNHCR و از کشورهای مهاجرپذیر و از دولت اندونزی خواهان این هستیم که لطفاً این بلا تکلیفی و این بسرنوشتی را خاتمه بدهد.
این پناهجویان افغان میگن بیش از 11 سال میشد که در اندونزیا به سر میبرند و اعتراض دو سال اخیرشان هم برای اسکان مجدد به نتیجه بوده است. برخی از آنان میگن که به خاطر رفتن به کشور استرالیا در سالهای گذشته و اندونزیا مهاجر شده و اسوی سازمان UNHCR در اندونزیا ثبت شدند، اما تا هنوز به سرنوشت هستند. احمد طارق ثانی قنسول سفارت افغانستان در جاکارتا در پیوان به لتوکوب پناهجویان افغان از سوی پلیس اندونزیا در یک پیام نوشتاری به رادیو آزادی گفت این موضوع را به گونه کتبی با وزارت خارجه اندونزیا شریک ساخته و آن را پیگیری خواهند کرد. آقای ثانی نوشته است که کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان یا UNHCR در اندونزیا از قبولی کیسهای همه پناهجویان افغان اطمینان داده است و افزوده که تنها در قسمت تأخیر انتقال آنها برای اسکان مجدد در کشورهای مقصد پناهندگیشان مشکلات وجود دارد. یکی از این مشکلات سهمیه انتقال پناهجویان مقیم اندونزیا به کشورهای مقصد است که پیش از این سالانه 300 تن بود، اما حالا به 1000 تن افزایش یافته است. مسئولان سفارت افغانستان در اندونزیا میگویند که حدود 13000 مهاجر از چندین کشور در دفتر UNHCR در اندونزیا ثبت است که از این میان حدود 7000 تن آنان افغان ها هستند.
برای آگاهی از رویدادهای تازه افغانستان، منطقه و جهان و شنیدن تحلیل ها و برنامه های سرگرم کننده، رادیو آزادی را از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 دنبال کنید.
صدر اعظم بریتانیا در ملاقات با رئیس جمهور اوکراین درباره صادرات غله این کشور صحبت کرد. صدر اعظم ریشی سوناک و رئیس جمهور اوکراین ولادیمیر زلنسکی گفتند که بریتانیا به حمایت از اوکراین ادامه خواهد داد. در این حال امروز وزرای خارجه اتحاد اروپا در بروکسل گرد هم آمدند تا راه‌های انتقال غلات از اوکراین را بررسی کنند. سلطان محمد سرور با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
صدر اعظم بریتانیا و رئیس جمهور اوکراین در گفتگوی تلفنی امروز بر اهمیت صادرات غله اوکراین به بازارهای جهان تاکید کردند. اعلامیه صدارت بریتانیا از قول صدر اعظم ریشی سوناک گفت که لندن در همکاری با انقره برای احیای توافقنامه صادرات غله از بحیره ایسیا تلاش می‌کند. آقای سونا گفته که بریتانیا که ریاست دوره‌ای شورای امنیت ملل متحد را به دوش دارد با تلاش‌های خود در این راستا ادامه می‌دهد تا راهکار روسیه در این مورد محکوم شود. اعلامیه می افزاید که روسیه سعی دارد تا کشتی هایی را که در بحیره سیاه غله انتقال می دهند هدف قرار دهد. اعلامیه خاطر نشان می سازد که برتانیا و متحدین وضعیت منطقه را زیر نظر دارند. به اساس اعلامیه، ریشی سوناک بر رئیس جمهور زلنسکی از تلفات جانی و مالی وارد شده در اثر حملات روسیه به شهر ساحلی اودیسا ابراز همدردی و تاسف کرده است. اعلامیه از قول آقای سوناک می افزاید که لندن با ارسال مهمات و راکت ها و تقویت قوای دافع هوا و توپچی اوکراین ادامه می دهد. روسیه هفته گذشته از توافقنامه صادرات غله اوکراین از بحیره سیاه خارج شد. در این میان وزیران زراعت اتحادیه اروپا در گردهمایی امروز در بروکسل درباره صادرات غله اوکراین بحث و گفتگو می‌کنند. بعد از لغو شدن توافقنامه صادرات غله از بحیره سیاه، این اولین بار است که وزیران زراعت کشورهای عضو اتحادیه اروپا گردهم می‌آیند. این توافقنامه که سال گذشته به میانجیگری ملل متحد و ترکیه امضا شد و صادرات غله اوکراین از بنادر بحیره سیاه اجازه میداد. همچنین در یک توافقنامه جداگانه به صادرات مواد غذایی و کود کیمیاوی از روسیه اجازه میداد. جیم اوزدیمیر وزیر زراعت جرمنی گفت که غله اوکراین را میتوان از طریق کشورهای حوزه بالتیک به جهان صادر کرد. صادرات غله اوکراین به خصوص در تأمین معیشت در کشورهای رو به انکشاف در افریقا و آسیا نقش بسیار مهمی داشته است.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
وزارت داخله ایران اقامه کار و اسکان افغانان را در ولایت کرمانشاه ممنوع کرد. خبرگزاری مهر ایران به نقل از مقام های حکومتی کشور در کرمانشاه گزارش دادند که یک مهلت 13 روزه از 28 ماه سرطان تا 10 ماه اسد برای جمع‌آوری و بازداشت افغانان مقیم کرمانشاه داده شده است. حکومت ایران درباره دلیل ممنوعیت کار و اقامه افغانان در ولایت کرمانشاه چیزی نگفته است. جزئیات را در این گزارش با هم بشنویم.
رسانه های ایران گزارش دادند که وزارت داخله این کشور دستور داده که به افغانان ساکن ولایت کرمانشاه ایران اجازه اقامت و کار داده نشود. خبرگزاری مهر ایران به نقل از مقام های حکومتی ایران در کرمانشاه گزارش دادند که برای جمع‌آوری و بازداشت افغان ها در این ولایت مهلت 13 روزه داده شده که از 28 ماه سرطان آغاز و تا 10 ماه اسد پایان می‌یابد. در بخشی از گزارش این خبرگزاری به نقل از حمزه سلیمانی مدیر کل امور اسباب و مهاجرین خارجی در کرمانشاه نوشته شده، از موجودیت افغانان در محلات کار همانند گلخانه ها، مزارع و کارخانه ها به دولت خبر دهند. حکومت ایران درباره دلیل ممنوعیت کار و اقامت افغانان در ولایت کرمانشاه چیزی نگفته است. بر اساس گزارش خبرگزاری مهر، در صورت همکاری ایرانیان با افغانان در این ولایت، حکومت ایران متخلفین را جریمه خواهد کرد. این در حالی است که افغانان در شهرهای دیگر ایران به شمول تهران پایتخت آن کشور نیز از مشکلات مهاجرین افغان به رادیو آزادی حکایت دارند. دو تن از آنان که نخواستند نامشان در گزارش گرفته شود، به رادیو آزادی گفتند:
از مترو که افغان‌ها بیشتر می‌خوان استفاده بکنن چون هزینه کم است. متاسفانه شرط اولیش داشتن کارت آبربانک است تا بتونی بلیت سیار مترو را خریداری بکنی. متاسفانه ما افغان ها در اینجا کارت آبربانک برامون نمیدن، کارت اقامت برامون نمیدن و بارها و بارها ما شاهد توهین افغان ها در استگاه های مترو بودیم.
نرخای اجاره‌خانه‌ها بسیار بالا رفت.
پس از خبر درگذشت عبدالحی عابر، یکی از ژورنالیستان سابقه‌دار افغانستان، در صفحات اینترنتی، آقای عابر در صحبت با رادیو آزادی گفت که وی زنده است. آقای عابر به رادیو آزادی اظهار کرد که استفاده کننده های سایت های مجازی از نشر و پخش خبرها دقت بیشتر کرده و مسائل اخلاقی را هم در نظر بگیرند. جاوید فیضی با آقای عابر صحبت کرده و نخست از او در مورد صحتش پرسیده است.
عابر صاحب، بسیار خوشحال هستیم که شما صحتمند هستین و سرحال هستین. خبرهای در شبکه‌های اجتماعی و بعض رسانه‌ها پخش شده بود که شما خدای نخواسته فوت کردین و فعلا اگر در مورد صحتتان بر ما بگین که چطور هستین؟
لطف خداوند است. بسیار تشکر که شما تماس گرفتین. خودمان تصادفاً که دیروز از دیروز تا به امروز بیشترین دوستان تماس گرفتن و این خبر خوب در دنیای مجازی پخش شده. خبر مرگ ما است. دنیای مجازی با خبرهای بیشتر مجازیش این خبر صحت و حقیقت نداره. من ولی خداوند جور و تیار صحتمند هستم، سر حال هستم، در قید حیات هستم و خوشحال هستم. و از یک بابت که خبر کاذب است و یک مقدار برای دوستانم طبعا متاثر کننده بود، مرا متاثر ساخت، ولی از دیگر نگاه خوشحال شدم. به یاد دوستایی بودیم که در مورد ما خبرگرچی کاذب است نشر کردن و به یاد دوستای عزیزم از جمله شما که اون به یاد ما افتیدن و یاد از ما کردین، بسیار زیاد تشکر. لطف خداوند مجور و صحتمند هستم.
سلامت باشین آبر صاحب. در افغانستان یک قسم رواج است کسی که زنده است، بزرگایی که زنده هستند و هنرپیشه‌هایی که زنده هستند، هیچ کس از اونا یاد نمیکنه و زمانی که خدای نخواسته فوت کرد باز سر زبان ها مفته و هر کس در موردش نظر میده و در موردش می نویسه. چی فکر میکنین امید؟ این کار درست است به نظر شما؟
رسمی که انسان تا زمانی که مخصوصا اونایی که یک مقدار در عرصه هنر هستن و یاد دنیای مطبوعات و ژورنالیسم هستن، به زندگی یادی از واسه قدر میشه و نمیشه بعد از مرگش چی حالت داره. خب تا زمانی که او زنده است، اگه او خودش هنرمندی است و میتونه کارهایی را برای مردم خود بکنه، خوب امون لحظه به یاد مردمش هست، در ذهن مردمش، در میان مردمش با اونم کار هنری و ژورنالیستیکی و فعالیتهایش هست. ولی که خب بعد از مرگ باز و یادی از او را چقدر میکنن، باز وابسته با کارهای از او هست. ای که به یاد چند دوستی ما بودیم در زندگی ما، وقتی فعالیتهایی داشتیم خوشحال هستم از مردم ما همیشه استقبال کردن، کارهای ناچیز ما را اونا قدر کردن، عزت بخشیدن در وقتش و از اون بابت بسیار خوشحال هستم. حالی که اینا بعد از خبر نشر خبر کاذب مرگ ما، باز به یاد دوستای عزیز مثل شما افتیدیم، برای ما جای خوشحالی است. تشکر از شما یک بار دیگه.
سلامت باشین آبر صاحب. در گذشته میگفتن خبرهای سر چوک و حال خبرهای فیسبوکی شده، برای کسایی که چنین خبرهای را پخش میکنن چی گفتنی دارین شما؟
این یک دنیای است که نمیشه ایره محدود کرد، نمیشه برای کسی مخصوصا توصیه کرد که خودت ننشه. کسی که در تنهایی در یک گوشی از خانه چشتی و کاملا اختیارات هم داری که چگون از اون فضا یا از اون بخش که در اختیار تو است، مثلا فیسبوک و یا یک بخش دیگه استفاده بکنی، خب فقط منش یک انسان میتون آدم بگویه که پخش اکاذیب، پخش خبرهایی که باعث ناراحتی دیگران شوه و پخش این گونه اخباری که یا بعضا خدای نخواسته صدمه و لطمه به حریم خصوصی یا شخصی کسی بزنه، از نظر اخلاقی کار نادرست است و خب هر کس مسئول است که اخلاق رعایت بکنه و از پخش چنین اکاذیب جلوگیری بکنه. واضح گپ است و ای البته قابل گفتن نیست برای کسایی که در این حد هستن که ماشاءالله از این وسیله خوب کاربردی استفاده بکنه، ولی ندانه که چگونه استفاده بکنه، او را در یک مسیر نادرست غلط استفاده بکنه. خب معلوم است که کار غلط غلط است و کار نادرست نادرست است.
آبر صاحب، به شما لقب بنیانگذار دوبلاژ افغانستان دادن، در این مورد چی فکر میکنین؟ وضعیت چگونه است در افغانستان؟ آیا مو دوبلاژ فعلا هم در رسانه ها وجود داره؟
ببینینی خلاص مردم است که برای ما این لقب دادن. من آغاز کردم، درست دوبلاژ در افغانستان آغاز کردیم، آنچه که در وقتش بود. اتفاقا رسانه ها پیشرفت خوبی کرده بودن، اما تعداد از نظر کمی و هم واقعا مواد خوب، مسائل خوبی را نشر میکردن، فعالیت بسیار زیاد پیدا کرده بود، در حال رشد بودن. امروز که ما میبینیم در این تشتت، در این پراگندگی، در این آشفته بازار، رسانه ها فقط محدود شدن به بخش های خبری و بخش های سیاسی و ما شما میبینیم که بیشتر اون حرف میزنن و حرف میزنن و حرف میزنن و تکرار و تکرار و تکرار. اتفاقا بخش های هنری و بخش های فعالیت های فرهنگی اینا اصلا وجود نداره. شما هیچ برنامه را نمیبینین که به این راستا کاری بکنه و یا یاد از این بخش ها بکنن. میمانه بخش دوبلاژ که بیشتر مربوط بود و بخش پروفشنال ما و یاد این بخش یک مقدار کار ناچیز کرده بودیم. حالی که نه فیلم است، نه سیریال است، نه داکومنتری است، هیچ چیز نشر نمیشه، نه تولید داخلی داریم، نه چیزی از بیرون نشر میشه. بسی بخش ها خود کاملا راکت هستن و یک وضع بسیار اسفناک و آینده بسیار تاریک است برای رسانه ها.
صحبتی بود با عبدالحی عابر، گوینده، مترجم و دکلاماتور شناخته افغان که خبر کاذب در گذشتش در بعضی رسانه ها انعکاس کرده بود.
خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه های خبری رادیو آزادی.
شنوندگان گرامی، یادآور می‌شویم که در نیمه دوم این ساعت برنامه 25 دقیقه میز مدور رادیو آزادی را خواهید شنید. در همین جا می رسیم به نیمه برنامه. ساعت 5:30 است. توجه کنید به سرخط خبرهای افغانستان و جهان.